الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با دلیلی بود که صاحب شارح قواعد به عنوان استبعاد یا به عنوان دلیل ذکر کرده بود. گفتیم این دلیل را ممکن است وسیله دو مقدمه به عنوان یک دلیل ذکر بشه. مقدمه اولا این که اجماع هست بر ترتب اباحه تصرفات در مورد معاطات. مقدمه دوم این که این اباحه اگر هراین اباحه مالکی نباشه و بر اساس حصول ملک نباشه، توالی فاسدی داره و استلزم و تأسیس فقه جدید. پس کشف بکنیم که این اباحه مالکی است و مالکیت حاصل شده است به معاطات و این همون معنای صحت معاطات. بعد گفتیم این مقدمه اولا تام نیست و علا فرض تمام بودنش و اجماع تعبدی بودن در این مسئله، در صورتی قابل استفاده است که جهت این اباحه معلوم نباشه، یعنی آنچه را که به اجماع ثابت شده اصل اباحه است، مرددن بین این که اباحه مالکی باشه یا اباحه شرعی، آن وقت ممکن است این اجماع به وسیله مقدمه دوم اثبات صحت معامل معاطات رو بکنه. مقدمه دوم عرض کردیم که تفسیرات مختلفی ممکنه پیدا کنه یا به شکل‌های مختلفی وجوه متعددی اثبات ملکیت بکنه. وجه اول وجهی است که مرحوم محقق ایروانی استظهار کردن از کلمات شارح قواعد. اون وجه بود که دیروز گذشت ایشون می‌فرمایند برای اینکه مقصود ایشون تمسک به همون عمومات معناش اینه که مثلا کسی با اون عمومات میخواد اثبات کنه که معامله معاطات صحیحه، بعد به ذم اون عمومات به این اجماع اثبات بشه برای اینکه این اجماع هم دال بر اباحه مالکی است نه اباحه شرعی. گفتیم این وجه فی نفسه درست است، ولی این دیگه دلیلیت اجماع را از کار میندازه. یه تمسک در اینجا به اجماع نیست، تمسک به اون عمومات است که اگر تام شد نیاز به این اجماع نیست، اگر هم تام نشد این اجماع دلیل نخواهد بود. وجه دوم این است که ما این اجماع را بر اباحه تصرفات منجم کنیم به ادله شرطیت ملک در بعضی از تصرفات، از قبیل مثلا تصرفات متلفه یا از قبیل وطی و نحوه اینها، تصرفاتی که متوقف بر ملک، به ذم این اجماع که دال بر اباحه است به الى ادله شرطیت ملک در اون تصرفات استفاده بکنیم، بالملازمه ثابت میکنیم، کشف کنیم که پس این اباحه مالکی است نه اباحه شرعی، زیرا که اون تصرفات متوقف بر ملک است و بدون تملک و مالکیت جایز نیست. اجماع میگه این تصرفات جایز است، اون ادله میگویند برای این که بدون ملک اون تصرفات جایز نیست، پس کشف میکنیم بالملازمه که ملک متحقق شده است در مورد معاطا و به این ترتیب ملکیت و صحت معاطات را ثابت میکنیم. این وجه را شیخ اشکال کردن همچنین بر دیگران، برای اینکه اشکال هم قبلا اشاره شد در بعضی از بحث‌های گذشته، برای اینکه این وجه بیش از این اثبات نمی‌کنه که قبل از وقوع این تصرفات ملکی و ملکیتی هست حاصل شده است، حالا یا قبل یا حین به خود تصرف یا قبل از تصرف آنن ما ملکیتی حاصل شده است. ذم این اجماع مثلا بر این دلیلی که دال بر جواز اباحه کل تصرفات است به اون ادله ای که گفته لا غطی الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا یجوز اتلاف مال الغیر، به ذم اونها ثابت میشه، برای این که اینجا ملکی هست، اما این ملک به چه سببی ایجاد شده و از کی ایجاد شده این دیگه اثبات نمیکنه. اصل ملکیت را در حین تصرف یا قبل از تصرف آنن ما اثبات میکنه، ولو این ملکیت به خود تصرف بیاد، اما اینکه معاطات ملک آور باشه این دیگه ثابت نمیشه. بس استصحاب عدم حصول ملک الی زمان تصرف یا الی آنن ما قبل تصرف، این استصحاب باقی است، جاری است، بنابراین اینکه ما دلیلی بر صحت معاطات نداشته باشیم غیر از این دلیل. پس بنابراین به این ترتیب نمیشه اثبات صحت کرد. این جواب رو ما قبلا هم مناقشه کردیم، گفتیم برای اینکه این جواب قابل نقض است، به اینکه مضافاً بر اینکه حصول ملک به خود تصرفی امر مستبعدی است فی نفسه، این خلاف ظاهر اون ادله است. ظاهر ادله توقف مثلا بعد بر ملک اینه که این چنین تصرفاتی جوازش متوقف است بر ثبوت ملکیت به سبب دیگری غیر از خود تصرف. اما اگر بنا بشه خود تصرف هم مملک باشه، این در حکم اینه که تصرف متوقف بر ملک نیست. مفاد اون ادله این نیست که این قبیل تصرفات ملکیت لازم داره، ولو ملکیتی که از خود این تصرف ایجاد بشه، بلکه مفاد اون ظاهر اون ادله شرطیت وجود سبب دیگری است برای ملک، وجود ملک است به قطع نظر از تصرف تا اینکه تصرف جایز باشه، و الا اگر بنا بشه تصرف خودش ملک آور باشه، این به حکم عدم توقف تصرف بر ملکه، چون همه جا جایی که تصرف خودش موجب ملک شد، خب این تصرف رو انجام میده، ملکم حاصل میشه دیگه، این توقف لغوه بی اثر عرفن. اگر این ظهور قبول کنیم در اون روایات که این ظهور بدون شک هستش، وقت این جواب دیگه تام نیست. یعنی این مستدل میتونه اینجوری بگه، برای این که ما از اون ادله میفهمیم با قطع نظر از تصرف سببی برای ملکیت در اینجا باعث باشه. خب اجماع داله بر اباحه تصرفات متوقف بر ملک است، اون ادله میگن برای این که با قطع نظر از تصرف ملکیتی میخواد، به سبب دیگری ملکیت در اینجا لازمه و سبب دیگر در اینجا نیست مگر خود معاطات. پس کشف میشه بالملازمه این که معاطات ملک آور بوده. و اونجا گفتیم که جواب بهتر از این استدلال جواب دیگری است، اون این است که تمسک به عمومات و اطلاقات لا بیع الا فی ملک، لا بطیع الا فی ملک و امثال اینها، این تمسک درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه این از موارد تمسک به عمومات است و به مطلقات است در مورد دوران بین تخصیص و تخصص که مشهور و صحیح دل اصولیین این است که جایز نیست تمسک به عموم و اطلاق در موارد دوران بین تخصیص و تخصص. مثالی که در این بحث میزنن اونجا در اصول معروفه، اگه گفت اکرم کل عالمین، بعد زید را ما میدونیم به مثلا اخبار معصومی، به دلیل دیگری، به اجماعی که زید واجب الاکرام نیست. حالا شک میکنیم که آیا زید واجب الاکرام نیست، چون عالم نیست و واجب الاکرام نیست، پس خروجش از اکرم کل عالم تخصصی است، عدم وجوب اکرامش به جهت تخصص است. یا نه، چون عالم با اینکه عالم هم هست باز واجب الاکرام نیست، پس خروجش تخصیصی است. اینجا میگن آیا تمسک میشه کرد به عموم اکرم کل عالمین برای اثبات اینکه این عام تخصیص نخورده، و لازمه تخصیص نخوردنش اینه که پس این موضوعی که خارج است خروجش تخصصی است نه تخصیصی، یعنی عالم نیست، پس زید عالم نیست، پس عدم عالمیت زید را به اصالت عدم تخصیص ثابت کنید، و آثار دیگری هم اگر بار شد بر مثلا عدم عالمیتش او را هم بار کنید. لازمه عدم تخصیص اکرم کل عالم و وجوب اکرام و عدم وجوب اکرام زید لازمش اینه که زید عالم نباشه، اگر بخواد این دو تا قضیه هر دو صادق باشه، زید واجب الاکرام نباشه، اکرم کل عالمین هم عمومش دست نخورده باشه، تخصیص نخورده باشه، لازمش اینه که بس زید عالم نیست. و ولی این لازمه در صورتی ثابت میشه که این اصالت عدم تخصیص و اصالت العموم در این چنین موارد حجت باشه بشه عقلا. اگر کسی گفت اصالت العموم اینجور جاها حجت نیست، چنانچه در اصول خوندید که حجت نیست، اصالت العموم اونجای حجته که به وسیله اصالت العموم بخواید حکم عام را بار کنید، اما جایی که حکم عام معلوم است که نیست به اصالت العموم بخواید موضوع را از عام بیارید بیرون، اینجور جای اصالت العموم حجت نیست اندل عقلا. این یک کبرای کلی است که در علم اصول ثابت شده. حالا این کبرا اینجا پیاده میشه، تطبیق میشه اینجا، چون ما در اینجا حکم این مورد را میدونیم، چون اجماع قائم شده بر جواز تصرف. فرض بر این است که اجماع قائم شده بر اباحه مطلق تصرفات حتی الوطی و البیع و لحو شده. خب شک داریم در این که آیا این اباحه تصرفی که در اینجا هست به جهت حصول ملک است؟ پس لا وطی الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، در اینجا در حقیقت تخصیص نخورده، اینجا خروجیست از لا وطی فی غیر ملک، خروج تخصصی است، چون اینجا ملک است. یا اینکه نه، با اینکه ملک نیست، خصوص اینجا شارع یک اباحه شرعی قرار داده، این اباحه اباحه شرعی است. اگر اباحه مالکی بود پس تخصص تخصیصی در کار نیست در اون ادله، چون اینجا ملکیت هست. اگر اباحه اباحه شرعی بود پس اون ادله تخصیص خورده. معنای اباحه شرعی اینه که با اینکه ملک نیست بازم یجوز التصرف. پس در حقیقت شک در اینجا، شک در حکم اون عام نداریم، میدونیم که جواز به در اینجا هست به اجماع، جواز وقتی در اینجا هست به اجماع، اباحه فرض اینه که به اجماع ثابت شده اصل اباحه. شک در موضوعشه که این اباحه اگر اباحه مالکی بود پس خروج تخصصی است، و اگر اباحه اباحه شرعی بود پس خروج تخصیصی است. خب بنابراین که نمیشه در موارد دوران بین تخصیص و تخصص تمسک به اصالت العموم و اصالت الاطلاق بشه، بنابراین که صحیح هم همینه، بهرن این تمسک در اینجا صحیح نیست. این اولا. پس جواب فنی از این وجه دوم میبایستی این چنین بیان بشه که در این چنین مواردی ما به اصالت العموم در اون ادله لا بیع الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات تخصص و اینکه اینجا اباحه اباحه مالکی است. ثانیا ما اگر فرضاً هم بتونیم تمسک کنیم به این ادله، فرض کنید برای اینکه تمسک به اصالت العموم در موارد دوران بین تخصص و تخصص مثلا جائز است، یا فرض کنیم که این قاعده لا بیع لا وطی الا فی ملک اصلا قاعده قطعی است، اطلاق عموم نیست، دلیلش مثلا اجماع است، دلیل لبی است که قطع آور است، دیگه عموم نیست که ما بخواییم به حجیت تعبدیه و ظاهریه تمسک کنیم. در این حال باز ملکی صحت معاطات مطلقا ثابت نمیشه، صحت معاطات فی الجمله ثابت میشه به این دلیل، و اون صحت معاطات با تصرف. به این معنی جایی که تصرف واقع نشه دیگه نمیتونیم صحت معاطات رو اونجا ثابت کنیم. چرا؟ زیرا که احتمال میدیم که جواز تصرف، احتمال میدیم که تصرف شرط تأثیر معاطات است در حصول ملکیت، که اگر تصرف واقع نشه معاطات ملکاور نیست. این احتمالش ثبوتاً هست. در موردی که تصرف واقع بشه در اونجا قهرن به مقتضای اون عموم یا اون دلیل لبی و دلیل اباحه اون چنین تصرفی کشف میکنیم که ملکیتی در اینجا هست. اما این ملکیت کی حاصل شده؟ شاید به خود تصرف حاصل شده، نه به معنای این که تصرف ملکاوره، به معنای این که سبب دیگری ملکاوره و اون معاطات. ولی ملکی تم مملکیت معاطات مشروط به تصرفه، مانند خیلی جاها از عقود که در تحقق ملکیت و نتیجه اون عقد تصرف، قبض و اقباض امثال اینها شرطه، مثلا در صرف قبض و اقباض شرطه، در هبه قبض شرطه، در قرض شرطه، عقد هبه یا عقد صرف قبل از قبض و اقباض مملک نیست، بعد از قبض و اقباض ملکیت حاصل میشه. اینجا هم همینجور، اینجا بیش از این ثابت نمیشه که در جایی که قبض، جایی که تصرفی واقع بشه از طرف احد المتعاطیین، معاطات سبب ملکه. اما جایی که تصرف واقع نشه از احد المتعاطیین، معاطات سبب ملک اونجا هست، این دیگه ثابت نمیشه. پس بنابراین به این دلیل بیش از این مقدار ثابت نخواهد شد که سبب دیگری غیر از تصرف داریم برای ملک. ولی این سبب کی تأثیر میکنه؟ بدون تصرف هم تأثیر میکنه یا با تصرف تأثیر میکنه؟ این دیگه از این از مجزم اون اجماع به اون ادله این ثابت نمیشه. ولی جایی که تصرف در حقیقت نشده و انجام نگرفته، در اونجا دیگه ما نمیتونیم ملکیت رو ثابت کنیم، مگر اینکه اون اجماع یا اون دلیلی که قائم شده بر توقف تصرفات بر ملک، مفادش مطلبی باشه که ما در گذشته از مرحوم محقق خراسانی نقل کردیم که خود جواز تصرف مستلزم ملک است، نه تصرف متوقف بر ملک است. اگر این چیزی رو ملازمه ادعا شد که مفاد اون ادله لبیه یا لفظیه عمومات توقف بیع و وقتی و اینها بر ملک، اینها میگن فعلیت جواز تصرف و اباحه تصرف متوقف، خود اباحه ملک لازم داره، نه اینکه تصرف ملک لازم داره، خود اباحه ملک لازم داشته باشه. فعلیت اباحه در جاییست که ملکیت در اونجا باشه، طرف ملازمه با ملک تصرف نباشه، فعل تصرف نباشه، حکم تصرف باشه، اباحه تصرف باشه. و اباحه تصرف چون از اول هست، پس قهرن ملکیت هم میباستی از اول باشه، و چون سببش سبب دیگری میخواد، سببش هم قهرن به اینجا منحصر در معاطات. اون وقت ملکیت حتی در معاطاتی که تصرفی واقع نشده در احد الطرفین حاصل میشه. پس مهم اشکال همون اشکال اوله که این وجه تمسک به عمومات، ما دلیل قطعی که نداریم، عمومات لا بیع الا فی ملک، لا وقتی الا فی ملک و امثال اینها داریم، اینا هم اطلاقش تمسک به اطلاقش در مقام از موارد تمسک به عموم و اطلاق در دوران بین تخصیص و تخصص هست که درست نیست.
اگر
خب اگر این ملازمه هم گفتیم باز اینجا درست. پس مهم بالاخره اون اشکال اوله که این تمسک به اون ادله در اینجا تمسک به عام در موارد دوران بین تخصیص و تخصصه. وجه سومی که میشه از ذم مقدمه اولا به مقدمه ثانیه استفاده کرد، اینکه ابتداعا بیاد که ظاهر شرح قواعد هم مثلا اینه، اگه بخواد استدلال کنه نه استبعاد، بیاد کسی ادعای ملازمه کنه، ملازمه قطعیه، بگه برای این که ما قطع داریم که این توالی فاسدهی که بنابر اباحه شرعی بودن اباحه لازم میاد، اینها نیستش از در شریعت، و چون این لوازم مقطوع البطلانه، مقطوع الفساده، پس و اینها لازمه قول به اباحه شرعی است و عدم حصول ملکه، پس ما قهرن با قطع به بطلان اون لوازم قطع پیدا میکنیم به اینکه این اباحه اباحه مالکی است، پس صحت معاطات قهرن اثبات میشه. این وجه متوقف بر اینه که این لوازمی را که این آقا ذکر کرده واقعا لوازمی باشه که قابل قبول نباشه، قطع به بطلانش داشته باشیم، و این لوازم لوازم قول به اباحه شرعی باشه. ولذا مرحوم شیخ در مناقشه این استبعادات و این دلیل، این وجه سوم رو که انهو فرض کردن، در مقام این شدن که ثابت کنن این کلیه لوازمی رو که ایشون به عنوان تالی فاسد و مقطوع البطلان برای قول به اباحه شرعی بیان کردن، تمام اینا رو رد کنن و بگن هیچ اینچنین تالی فاسدی در اینها نیست که ما بتونیم قطع پیدا کنیم به عدم اباحه شرعیه و به نتیجه قطع پیدا کنیم به اباحه مالکیه. ولذا مهم این توالی فاسدی را که ایشون به عنوان توالی فاسد ذکر کرده میبایستی با بیان کرد. ببینیم این تواری فاسد چی هست و آیا واقعا یک امور مقتوع البطلانی هستند که یستلزم القول بالاباحه، اباحه شرعی، یا نه این تواری فاسد تواری فاسد قابل دفع. اولین تالی فاسدی که ذکر میکنه شارح قواعد مسئله نقض قانون تبعیت عقود للقصوده. ایشون میگه اینجا اگر هر آینه اباحه باشه در باب معاطات، یلزم و این که اون قاعده‌ای که یکی از قواعد فقهی است، العقود تابعت للقصود، در اینجا نقض شده باشه. چرا؟ به جهت اینکه متعاطیین قصد تملیک کردن، نه قصد اباحه. فرض بر اینه و واقع خارجی هم بر اینه، متعاطیان قصد تملیک کردن، قصد اباحه نکردن. آن چیزی رو که قصد کردن و اون ملکیت لم یقع، آن چیزی که وقع عبارت از اباحه است، اینها قصدش نکرده بودن، اصلا قصد اباحه اینا نکرده بودن. پس بنابراین ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. پس بنابراین قول به اباحه معناش این است که یک شیئی که مقصود نیست در عقد او واقع بشه و اونی که مقصود در عقد او واقع نشه. این همون نقض قانون تبعیت عقود القصوده. به خلاف اگر گفتیم اباحه مالکی است و در اینجا ملک هست، اون وقت ما وقع همون چیزیست که قصد ملکیت هست و اباحه هم که اثر ملکیت هست. این مطلب رو مرحوم شیخ حلن و نقضن جواب داده. جواب حلی ایشون رو این شکل میشه تقریر کرد و بیان کرد که عبارت جواب حلیشون مقداری شاید مجمل باشه یا مبهم باشه. این قاعده اساسا قاعده العقود و تابعت للقصود یک قاعده ثبوتی نیست، یک قاعده اثباتی است مربوط به کیفیت تمسک به ادله صحت و نفوذ. توضیح این مطلب اینه که این قاعده رو فقها در دو جا بهش تمسک میکنن. یه جا در موارد عدم قصد به معامله اصلا، مانند بیع حاضر، عقد حاضر، عقد نائم، عقد ساهی. کسی که در خواب باشه و بگه بعتو، هزلن بگه بعتو، این اینجا میگن عقد این آقا باطله، چون این چنین عقدی صحیح نیست. چرا؟ چون مثلا قصد لازمه، در اینجا قصد نیست. مورد دوم مورد تخلف قصده، که قصدی بوده ولی قصد به شیئی خورده که اون شیء در خارج متحقق نمیشه. اون شیئی هم که در خارج متحقق شده و هستش میشه متعلق عقد باشه، متعلق عقد قرار گرفته، او مقصود نبوده. تعبیرش تخلف قصده در از اون چیزی که در واقع انجام گرفته. مثلا مملوک رو میفروشه به عنوان این که این عبده، بعد از بیع و بعت و قبل تو مشخص میشه که این جاریه است، عبده. اینجا میگن بیع باطله. چرا؟ چون ما قصد لم یقع، این بالاخره عبد نبوده این مملوک، اینا قصد بیع عبد رو کردن. اون چی که هست این جاریه است، جاریه هم که قصد بیعش نبوده، نه او قصد بیع جاریه کرده، نه این قصد قبول کرده. پس ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقع در مورد مسائلی که مربوط به رکن عقد باشه، قوام اون عقد باشه. تخلف قصد، تخلف مقصود از معقود علیه. پس در دو جا فقها به این قاعده تمسک می‌کنند. در جای عدم قصد اصلا، مثل هزل و سهو و نسیان و اینها، دو در جایی که تخلف مقصود با معقود علیه، مقصود و معقود علیه متخلف باشه، قصد به چیزی خورده، عقد به چیز دیگه واقع، بر چیز دیگه واقع شده. و اینا جامعشون اینه، یه جامعی داره این دوتا که معقود علیه بایستی مقصود باشه. جایی که معقود علیه مقصود نباشه، حالا یا چون اصلا قصدی نیست، عقد انشائیست بدون قصد مثل حاضر و نائم، یا چون اگر قصدی هم هست به چیز دیگریست، نه به این، بالاخره به اون چیزی که عقد خورده قصد نخورده، اینجا میگن عقد باطله. لأن العقود تابعت للقصود، این العقود تابعت للقصود، یا ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، یا لیس قصد، اصلا این ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع مال مورد دومه. العقود تابعتون قصود اعم هر دو مورد رو در حقیقت شامل میشه. معقود علیه یعنی ما وقع علیه العقد انشاء میبایستی مقصود باشه، اگه مقصود نبود حالا چه بین که اصلا قصدی نبود مورد اول، یا قصدی بود به چیز دیگر نه به این. این چنین عقدی باطله و معنای باطل بودنش اینه که چون قصد قوام عقده، عقد از قوامش و روحش و حقیقتش همون تعهد و قصد جدی است، اگر هر آینه در جایی قصد جدی اصلا نبود یا به آنچه که عقد انشائی و انشاء متعلق شده بش نبود، در اینجنین جایی عقد نیست در حقیقت. اونی که انجام گرفته عقد نیست چون قصد ورائش نیست، اونی که مقصود بوده اونم عقد نیست اگر قصدی بوده در مورد دوم، چون انشاء نشده بازم عقد نیست. هر دو رکنه قوام عقدن، عقد بدون این دو رکن، هر کدوم از این دو رکن نباشه عقد نیست. حالا که عقد نیست پس تمسک به اوفو بالعقود احل الله البیع امثال اینا هیچ کدوم صحیح نیست. پس از اینجا میفهمیم که این قاعده یه قاعده اثباتی است. یعنی چه قاعده اثباتی است؟ یعنی اینا میخوان اینو بگن که ادله صحت وفو بالعقود احل الله البيع تجارتا عن تراض این در جایی صادقه که معقود علیه مقصود هم باشه، اون عقد انشائی قصد هم به او تعلق گرفته باشه. و اما اگر این چینی نبود یا اصلا قصدی نبود، یا اگر مورد اول، یا اگر قصدی بود متعلق به این نبود به چیز دیگری بود، این مورد دوم، در اینجا تمسک به ادله صحت نمیشه کرد. حاصل این قاعده اینه که در اونجا تمسک به ادله صحت نمیشه کرد، چون ادله صحت موضوعش عقده، بیع عقد بیع است، تجارت عقده. وقتی بنا شد در اینجا عقد نبود پس موضوع ادله صحت نیست. العقود تابعه للقصود یک بیان قاعده اثباتی است به این معنا که میخواد بگه برای اینکه به اون ادله نمیشه تمسک کرد و اثبات کرد صحت این چنین عقودی را، چون اینا عقد نیستن در حقیقت. این نمیخواد یک مطلب ثبوتی رو بگه، بگه هر جا عقدی فلان جور بود این عقد عند الشارع صحیح نیست یا صحیح هست. یک قاعده ثبوتی رو نمیخواد اثبات کنه، یک قاعده صرفا اثباتی رو بیان میکنه. یعنی میخواد بگه تمسک به اوفو بالعقود یا به حل الله البه و امثال اینها فرع وجود قصد است، چون موضوعش عقد، عقدم بدون قصد عقد نیست. اطلاق عقد بر جایی که قصد نیست یا چه به شکل اول چه به شکل دوم، اطلاق مجازی است و اطلاق حقیقی نیست، پس نمیشه اثبات صحت را کرد. اما در اون مورد که عقد نیست و نمیشه اثبات صحت را کرد، حکم دیگری از طرف شارع هست یا نیست، این ربط دیگه به این قاعده نداره. پس به هیچ وجه این قاعده نفی وجود اباحه حکمی از احکام شرعی در موردی که عقد نیست نمیکنه به هیچ وجه. این فقط میگه اگر خواستید تمسک به وفو بالعقود کنید برای اثبات صحت عقدی قصد لازمه، اگر قصد نبود نمیشه تمسک به وفو بالعقود کرد. اما جایی که ما نمیخوایم اثبات تمسک به وفو بالعقود کنیم یا احل الله البیع کنیم، شارع آمده حکمی رو اونجا بیان کرده، خب با ازید بیان این حکم اباحه را قرار داده، اباحه شرعی اگر در این مورد بود این مستلزمه این نیست که اینجا ما کشف کنیم که این معاطات صحیح هست و ملک آور است. چرا؟ زیرا که این دلیل که نگفته این اباحه به ملاک صحت عقده، اگر گفته بود این اباحه به ملاک صحت عقده و اسباب تمسک به عمومات صحت عقد بود، وقت میشه گفت قاعده تبعیت عقود و قصود میگه نمیشه تمسک کرد به صحت و عمومات صحت عقد مگر جایی که قصد باشه، در اینجا قصد نیست. اما اجماع که این خصوصیت دیگه نگفته، پس این یه قاعده ثبوتی نیست که انسان بتونه با تمسک به این قاعده ثابت بکنه که در اینجا اباحه اباحه مالکی است نه اباحه شرعی، چون اجماع اصل اباحه رو ثابت کرده و نگفته این اباحه به جهت صحت عقده، تا اینکه ما بگیم پس قهرن بایستی مالکیت در اینجا حاصل شده باشه، تا اینکه العقود تابعتون للقدس، تا صحت تمسک به اون عمومات درست بشه. این مقصود شیخ وقتی جه میگه، ایشون تعبیرش اینه ان قاعده تبعیت العقود للقصود وعدم انفكاكه عنه انما هو لاجل دلیل صحت ذلك العقد. شما اینو بگه که این قاعده تبعیت این مربوط به دلیل صحت عقده، یعنی این مربوط به مقام اثباته، این مربوط به این مرحله است که ادله صحت عقود، این ادله رو ما جایی میشه بهش تمسک کنیم یا هر جایی که اون دلیل صادق کرد اون جایی است که قصد هم باشه، چون موضوعش عقده، تا قصد نباشه عقدی نیست. پس بنابراین نمیشه ما از ادله صحت کشف کنیم حکمی را در موردی که قصد نیست. خب اینجا اجماع نمیگه من این اباحه را از ادله صحت به دست آوردم، خود اباحه را ابتداعا اثبات میکنه به عنوان یه اباحه که مردد بین که اباحه شرعی باشه یا اباحه مالکی باشه. اگر دلیل اجماع میگفت این اباحه اباحه مستفاده از ادله صحت بود، چون عقد است و عقد صحیح هست این اباحه هست، قرآن ما اثبات ملکیت رو هم میکردیم. اگر این چنین بود که خودش اثبات ملکیت رو میکرد دیگه، معناش اینه که اینجا اباحه اباحه مالکی است. فرض بر اینه که این اباحه محتمل اباحه شرعی محض باشه، و اگر اباحه شرعی محض بود منافات به قاعده العقود تابعه للقصود قهران نداره. اون قاعده اثباتی است به معنای این است که تمسک به ادله صحت نمیشه کرد بدون احراز قصد و تحقق قصد، چون بدون قصد عقد نیست. بس خلاصه جواب حلی مرحوم شیخ از این مطلب این است که در اینجا این اباحه اباحه ممکنه اباحه شرعی باشه و اجماع فرض بر اینه که وجه اباحه رو بیان نکرده، نگفته این اباحه به جهت معاطاته، به جهت صحت معاطاته یا به جهت صحت عقوده، فقط اثبات اباحه کرده. اباحه اگر شرعی بود قاعده تبعیت عقود القصود به هم نخورده، این عقد عقدیست باطل اثر نکرده، چیزی هم بر اساس صحت این عقد ثابت نشده چون عقد اصلا باطله، پس قاعده تبعیت دست نخورده و به هم نخورده. قاعده تبعیت موضوعش عقد صحیحه یا موضوعش تمسک به ادله صحت، قاعده اثباتیست. تمسک به ادله صحت در متوقف است بر وجود قصد به اون مضمون معامله. اون مضمونی رو که از ادله صحت میخواهید بفهمید بایستی مقصود باشه، اون مضمونی رو که از ادله صحت میخواهیم بفهمیم بایستی مقصود باشه، این منافات نداره با اینکه یک اباحه‌ای در یه جایی ثابت شده باشه که از صحت، از دلیل صحت نخواهیم اونو بفهمیم، از دلیل دیگری که اجماع باشه اون اباحه به عنوان اباحه شرعی ثابت شده باشه. پس بنابراین ما به وسیله این قاعده نمیتونیم با ذم این قاعده به اجماع ثابت کنیم صحت این معامله رو. و این که اباحه اباحه مالکی است پس معاطات صحیحه و ملکاوره. این اشکال اولی است که شیخ میگن که اشکال درستی هم هست، که اشکال حلیه ایشونه. بعد اشکال سعی میکنن اشکال نقضی هم بکنن، بگن مضافن بر این که ما اصل این عموم قاعده رو قبول نداریم که العقود تابعه للقصود، پنج تا نقض وارد میکنن که در خیلی جاها این قاعده العقود تابعه للقصود نقض شده و این خودش دلیل بر اینکه ما یه اینچنین قاعده‌ای مثلا نداریم. حالا مقصود شیخ از این نقض‌ها چیه؟ این نقض‌ها رو اول باز ببینیم، بعد ببینیم آیا اینا نقض واقعا، بعد مقصود شیخ چیه واقعا، میخواد قاعده تبعیت رو انکار کنه یا مطلب دیگری ایشون میخواد بگه، میاد ان شاء الله.